ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. عربستان سعودی اعلام کرد اگر هدف حسن روحانی ایجاد ثبات در منطقه باشد از او حمایت میکند. تظاهرات خیابانی در برزیل روز پنجشنبه دست کم یک کشته بر جای گذاشت. و ایالت نیویورک یک بانک ژاپنی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران، سودان و برمه 250 میلیون دلار جریمه کرد. روزنامه الوطن عربستان سعودی با به نقل از ترکی بن محمد آل سعود مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه بر سر بحران سوریه، موضوع بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. عربستان و ایران در عراق، لبنان، یمن، افغانستان و اوپک نیز مواضع متفاوتی دارند. حسن روحانی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که پایان دشمنی میان ایران و همسایگانش به ویژه عربستان سعودی در رأس اولویت‌هایش قرار خواهد داشت. صدها هزار نفر در شهرهای گوناگون برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر ساو پائولو یک نفر کشته شده است. در همین حال دیلما روسف رئیس جمهور برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت شد. گزارش‌ها از ریو دو ژانیرو هاکیست نزدیک به 300 هزار نفر در این شهر روز پنجشنبه راهپیمایی کردند. پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در شهر برزیلیا پایتخت برزیل پلیس با تظاهرکنندگانی که تلاش می‌کردند وارد ساختمان وزارت خارجه شوند درگیر شد. تظاهرات در برزیل که طی روزهای گذشته با اعتراض بر سر نرخ کرایه حمل و نقل آغاز شده اکنون با اعتراضهای ضد دولتی در مخالفت با فساد اداری و همچنین مخالفت با هزینه‌های برگزاری بازی‌های جام جهانی 2014 میلادی ادامه یافته است. مقام های ایالت نیویورک آمریکا اعلام کردند بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی UFJ به خاطر نقل و انتقال میلیاردها دلار که تحریم های اقتصادی علیه کشورهای ایران، سودان و برمه را نقض کرده 250 میلیون دلار جریمه شده است. به گفته اداره خدمات مالی وزارت خارجه آمریکا بانک ژاپنی قبول کرده که طی سالهای 2002 تا 2007 میلادی 100 میلیارد دلار را از طریق شعبه‌اش در نیویورک برای این کشورها منتقل کرده است. به گفته مقام های ایالت نیویورک آمریکا بانک توکیو میتسوبیشی UFJ این جریمه را پذیرفته و گفته که در آینده جلوی نقض مقررات را میگیرد. بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت های نفتی ژاپن به ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت میگیرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هرچه سریعتر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران است. از دیگر سو رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است اجازه نخواهد داد قدرت هسته‌ای و توان بازدارندگی راهبردی این کشور کاهش پیدا کنه. این جمله ولادیمیر پوتین پاسخ تلویحی است به درخواست باراک اوباما از روسیه برای ادامه کاهش زرادخانه های هسته‌ای دو کشور. به گفته مقام های روسی تا زمانی که مسئله پدافند هوایی آمریکا حل نشه مسکو با واشنگتن وارد مذاکره جدی درباره موضوع حساسی مثل ادامه کاهش تسلیحات هسته‌ای نخواهد شد. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر ما از اوکراین ارسال کرده.
به گفته مقام های موسکو، کاهش تسلیحات هسته‌ای به موانع جدی روبروست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست دولت ویژه بررسی مسائل دفاعی در سن پترزبورگ، ضمن ابراز نگرانی از افزایش توانمندی بسیاری از کشورها، به خصوص همسایگان روسیه، در زمینه موشکی، سلاح‌های تهاجمی غیر هسته‌ای و پدافند هوایی، افزایش توان راهبردی و ایجاد سیستم پدافند هوا فضا در روسیه را از اولویت‌های این کشور دانست. و گفت
ми видим, що в мірі активно розвиваються неядерні системи високоточного оружия. По своїм ударним можливостям вони приближаються до стратегічним ядерного
оружия. می‌بینیم که در دنیا ساخت سلاح‌های فوق‌العاده دقیق غیر هسته‌ای که از لحاظ قابلیت تهاجمی به سلاح هسته‌ای نزدیک می‌شود، فعالانه در حال توسعه است. کشورهای دارای این نوع سلاح به طور جدی سرگرم افزایش توانمندی تهاجمی خود هستند. همزمان ایالات متحده سیستم راهبردی دفاع ضد موشکی را ایجاد می‌کند و تقریباً تمام همسایگانمان در ساخت موشک‌های میانبرد پیشرفت کردند. باید واقع‌بین باشیم. در این شرایط ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که توازن بازدارندگی راهبردی بر هم بخورد و تأثیرگذاری نیروی هسته‌ای ما کاهش یابد.
اظهارات رئیس جمهور روسیه در حال بیان شد که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که این دو کشور یک سوم دیگر از کلاهک‌های هسته‌ای خود را نابود کنند. اوباما که چهارشنبه در برلین سخنرانی می‌کرد گفت ما در مورد کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای و همچنین سلاح‌های غیر راهبردی در اروپا با روسیه مذاکره کرده ایم و خواهیم کرد. در واکنش یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت که این کشور خود را در موقعیت عدم توازن قوا قرار نخواهد داد و تنها در صورتی از تعداد کلاهک‌های هسته‌ایش می‌کاهد که سایر کشورهای دارای این نوع سلاح نیز به این ابتکار بپیوندند. پنجشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به روزنامه کامرسانت گفت روسیه پیشنهاد آمریکا را رد نکرده، اما تصمیم موسکو به عوامل بسیاری بستگی دارد که به نظر می‌رسد واشنگتن آن را در نظر نگرفته است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه در مصاحبه با شبکه روسیه 24 صراحتاً گفت تنها به در نظر داشتن سیستم‌های دفاعی از جمله سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا میتوان از امکان کاهش تسلیحات استراتژیک تهاجمی موسکو و واشنگتن سخن گفت. دمیتری سوسلوف، کارشناس مرکز تحقیقات بین الملل روسیه، میگوید اختلاف موسکو و واشنگتن در این زمینه اصولی است.
Для администрации Обамы дальнейшее сокращение ядерного оружия, выход на новый раунд сокращения после нового договора.
Барой دولت باراک اوباما ادامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای از اولویت‌های اصلی سیاستش با روسیه و همچنین گامی اساسی در راستای تحقق وعده‌اش برای آری‌سازی جهان از سلاح هسته‌ای است. اما برای روسیه داشتن سلاح هسته‌ای ضامن ابرقدرت بودنش و مهمترین ابزار تأمین امنیت ملی این کشور است.
как великой державы и критерия своей безопасности.
بر اساس آخرین پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت 2 که در آوریل 2010 به امضای رؤسای جمهور روسیه و آمریکا رسید، موسکو و واشنگتن متحد شدند در طول 7 سال نزدیک به 30% از زرادخانه هسته‌ای خود را نابود کنند. در این حال رهبران روسیه بارها هشدار دادند اگر در سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا که گفته می‌شود در مقابل تهدیدهای احتمالی موشکی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود، برای روسیه نقش در نظر گرفته نشود، مسابقه تسلیحاتی جدید آغاز خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. نمایندگان پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در محل شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر اختلافهای خود در خصوص حضور تندروهای اسلامی در مناطق مرزی مشترکشان با یکدیگر درگیر شدند. ظاهرتنین نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به شورای امنیت این سازمان گفت خاک پاکستان همچنان مخفیگاه تروریست هاست و مسعود خان نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد ضمن رد این گفته ها گفت بسیاری از حملات تروریستی در خاک پاکستان در افغانستان طراحی می شود. و سرانجامی که در پی انتشار اخباری در مورد مخالفت صدر اعظم آلمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، دولت ترکیه از این اقدام آنگلا مرکل انتقاد کرد. به گفته دیپلمات‌ها در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با آغاز فصل جدید مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است.
باید سانتریفیوژ بچرخه، ولی کشور هم باید بچرخه.
عدالت سیاسی آزاد باید کرد.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما در ادامه شنونده برنامه سریالی ملاقات خواهید بود. این برنامه کاری از آرش حسن نیا. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت سریالی پخش میشن از رادیو فردا، شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و به بهبود این برنامه‌ها کمک کنید. 2042221112211 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است که میتونید نظراتتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید، و یا برای سردبیر رادیو به آدرس info@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید. info@radiofarda.com به این صورت نوشته میشه: info@radiofarda.com. اما در ادامه بشنوید ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
6 ساله بود که برادرش در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. 3 سال بعد برادر دیگرش کشته شد. سومین برادرش از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی دهه 60 بود که در تابستان سال 67 همراه با خواهرش که آن زمان دختری 3 ساله داشت اعدام شدند. به نوشته مریم اکبری منفرد، در تمام سالهای گذشته خانواده آنها حتی از برگزاری مراسم یاد بود برای 3 برادر و خواهر کشته شدهش من می شدند. مریم اکبری منفرد در دی ماه سال 88 در وقایع عاشورای آن سال بازداشت و روانه اوین شد. خانم اکبری منفرد بعد از بازداشت به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ماها در بازداشت به سر برد بیان که قرار بازداشتش تمدید شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم اکبری منفرد در اردیبهشت ماه سال 89، 5 ماه پس از بازداشتش برگزار شد. اگرچه این شهروند معترض بارها و بارها قبل از برگزاری دادگاه در جریان بازجویی‌هایش و در خلال دادگاه عضویت خود در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده بود، اما در خرداد ماه سال 89 دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش با همان اتهام او را به تحمل 15 سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید تا مریم اکبری منفرد در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شود. در اردیبهشت ماه سال 90 مریم اکبری منفرد همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر ناگهان به زندان قرچک ورامین که به کهریزک 2 مشهور شده است منتقل شدند. وضعیت بسیار بد زندانیان سیاسی عقیدتی زن از جمله خانم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین سبب اعتراض خانواده‌های این زندانیان و نوشتن نامه تظلم‌خواهی از سوی آنان به مردم ایران شد. اعتراض‌ها به حضور اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان قرچک ورامین سبب شد آنها در پایان اردیبهشت ماه سال 90 به زندان اوین منتقل شوند. خانم اکبری منفرد در مرداد ماه سال 90 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، از وضعیت خانواده خود، بازداشت، بازجویی‌ها و دادگاهش نوشت. او در این نامه تصریح کرده بود که قاضی در زمان بررسی اتهاماتش صراحتاً به او گفته بوده او جور برادرها و خواهرش را می‌کشد. مریم اکبری منفرد در پایان نامه خود به احمد شهید خطاب به مردم جهان و سازمانهای جهانی حقوق بشری پرسیده بود در کدام دادگاه زنی را با 3 فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرانش مجاهد بودند به 15 سال زندان و تبعید محکوم می‌کنند.